ساعت 13 بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از افزایش بازداشت معترضان خبر داد. دونالد ترامپ برای شرکت در اجلاس داووس راهی سوئیس شد. سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ایران میگوید دسترسی به اینترنت بین الملل مرحله به مرحله انجام می شود. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما از افزایش آنچه دستگیری های هدفمند خواند خبر داد. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفت دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در روزهای اخیر شماری از کسانی که او لیدر و سردسته آشوب و فتنه نامید را بازداشت کردند. در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، گزارش‌ها از موج بازداشت‌های شهروندان معترض در شهرهای مختلف حکایت دارد. روزنامه شرق چاپ تهران پیشتر نوشته بود که روز شنبه 20 دی ماه در مقابل در اصلی زندان اوین گروه زیادی از زنان و مردان به امید یافتن خبر و نشانی از عزیزانشان جمع شده بودند. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، مجموع بازداشت‌های تایید شده را 26314 مورد عنوان کرد. آماری که به نوشته هرانا در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی پایگاه شکاری اندروز در شرق آمریکا را به مقصد داووس در سوئیس ترک کرد. بنابر گزارش‌ها یک نقص فنی جزئی در هواپیمای ریاست جمهوری موجب شد آقای ترامپ بعد از تعویض هواپیما با تأخیری 2.5 ساعت به سفر خود برای شرکت در اجلاس داووس ادامه دهد. طبق برنامه‌ای از پیش اعلام شده مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود موضوع مالکیت جزیره گرینلند یکی از نکات مهم سخنرانی آقای ترامپ باشد. دونالد ترامپ روز شنبه 27 دی ماه هم اعلام کرده بود که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده تعرفه های سنگین تری بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی اعمال خواهد کرد. این موضع‌گیری ها باعث شده اتحادیه اروپا گزینه های مقابل جویانه خود را بررسی کند. حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی گفته است دسترسی ها به اینترنت بین الملل به مرور در حال تکمیل است و مرحله به مرحله با توجه به اولویت بندی ها انجام می شود. به گفته او برای شرکت هایی که برای ارتباط با دنیای خارج به اینترنت نیاز دارند، در اتاق های بازرگانی سازوکارهایی برای دسترسی آنها به اینترنت به راه افتاده است. در روزهای اخیر برخی کاربران به صورت بسیار محدود و کوتاه مدت توانستند در ایران به اینترنت جهانی وصل شوند، اما بیشتر کاربران و کسب و کارهای اینترنتی هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید گروهی از متخصصان پزشکی به این نتیجه رسیدند که در ایران افرادی از معترضان مجروح پس از آغاز درمان پزشکی جان خود را از دست داده اند یا بدون رسیدگی رها شدند. در بیانیه‌ای که از طرف گروهی از پزشکان در ایران منتشر شده گفته می شود شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی از جان باختگان پیش از مرگ تحت مداخله پزشکی در بیمارستان ها قرار داشتند. از جمله وجود آنژیوکت، سند ادراری، لوله‌های تنفسی و تجهیزات پایش قلب بر روی اجساد. به گفته نویسندگان بیانیه این احتمال وجود دارد که بیماران یا مجروحان پس از آغاز درمان پزشکی کشته شدند یا بدون تایید مرگ از مراکز درمانی خارج شدند. شواهدی از خشونت فیزیکی شدید، مثله‌سازی و جابجایی جمعی اجساد هم مشاهده شده. رادیو فردا در شرایط خاموشی دیجیتال و قطع دسترسی مخابراتی به ایران قادر به راستی آزمایی شمار قربانیان اعتراض ها نیست، اما بر اساس تازه ترین آمار هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، شمار کشته شدگان تایید شده به 4029 تن رسیده است. کنشگران حقوق بشر میگویند آمار واقعی میتواند به مراتب بالاتر از این ارقام باشد. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه به بقیه برنامه‌های رادیو فردا توجه کنید.
شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اخیر در ایران هستید. من نسرین افشار هستم، میزبان شما در این برنامه. دوره تازه اعتراض ها در ایران در ابتدا با بازاریان و در واکنش به وضعیت نابسامان اقتصاد و معیشت مردم آغاز شد و بعد از آن به سرعت ابعاد گسترده تری پیدا کرد. اما پرسش اینجاست که آیا بازاریان به عنوان متحد استراتژیک تاریخی نهاد دین در ایران حالا و در این زمان در حال بازتعریف هویت خود مستقل از نهاد روحانیت است، یا اینکه منافع اقتصادی همچنان این پیوند سنتی را حفظ کرده؟ در همین زمینه همکارم مهرداد میردامادی با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کرده. با توجه به تمرکز ویژه مطالعات مهرزاد بروجردی بر نخبگان سیاسی و ساختارهای قدرتمند در جمهوری اسلامی، گفتگو از همین محور آغاز می شود.
به نظر من فرق کرده موقعیت بازار با اون چیزی که مثلا در زمان انقلاب 57 بود. اینو ما در کل نیروی کار را میبینیم. بعد از انقلاب به جای مثلا کارخونه های بزرگی که اون زمان شاه بود، میبینیم که بیشتر چیزی که روش میکنه کارگاه ها هست، کارگاه های صنعتی که مثلا میتونه زیر 100 نفر آدم داشته باشه. بنابراین برای نیروی کار اولا لحاظ اقتصادی اونجا متفاوت شده. در بازارم به نظر من همین اتفاق صورت گرفته، یعنی اون چیزی که به وجود اومده این هست که به خاطر مسئله تکنولوژی و نوع محصولاتی که به بازار اومده، میبینین که رفتار فرهنگی و سیاسی این افراد لزوماً یکسان نیست. مثلا ببین همین تظاهرات این بار که میگن از این موبایل فروشای تهران شروع شد، خب خیلی جالبه دیگه، افرادی که مغازه های موبایل دارن میفروشن، خب اینا که سرمایه اون بازاری های سنتی رو ندارن که نمیدونن دکان دونبشه داشته باشن و اون شکلی پول زیادی توی حسابشون خوابیده باشه که بخوان کار بکنن. اینا روز به روز کار میکنن و بنابراین زندگیشون میتونه دستخوش همین تغییر ارز باشه. بنابراین نمیشه مثلا از این نوع اصناف و گروه ها انتظار داشت که همون رابطه سنتی رو با بازار داشته باشن. علاوه سیاسی یه اتفاق دیگه هم افتاده. در این 47 سالی که از جمهوری اسلامی گذشته، این حکومت مذهبی که روی کار اومده به منزله این بوده که روحانیت دیگه لازم نبود که پیوندهای ارگانیکش رو لزوماً با بازار نگه داره. اینه که سخته ما فکر بکنیم که امروز بازار همون بازوی روحانیتی که در 57 بوده. به وجود اومدن این فروشگاه های زنجیره‌ای و فروشگاه های اینترنتی، اونها هم تونسته به اون ساختار بازار سنتی ضربه های اساسی بزنه. و بالاخره باید این رو هم در نظر گرفت که این بار کسایی که فعالیت های اقتصادی در ایران میکنن، این بار شاید حتی بیش از زمان شاه، این فرصت ها هم براشون مهیا شده که بخوان با خارج از ایران هم ارتباط تجاری داشته باشند. فکر میکنم از این لحاظ هم متحول کرد.
اگر برگردیم روی اون تأثیر اقتصادی که بازار میتونه داشته باشه و اینو بخوایم مقایسه بکنیم با سال 57 که بازوی لوجستیک و مالی انقلاب بود، آیت الله خامنه ای در نخستین واکنشش به این اعتراض ها گفتش که بازاریا وفادارترین قشرهای کشور به نظام و انقلابند. به نظر شما آیا بازار امروز اساساً به لحاظ اقتصادی قدرت فلج کردن سیستم مثل اعتصابات سال 57 رو داره، یا ساختار قدرت جدید این طبقه رو به حاشیه برده؟
من هنوز شک دارم که واقعاً بشه گفت که بازار امروز توان این رو داره که اقتصاد رو فلج بکنه. در دوران شاه یه تفاوت بود که خب ما یه سری از این بازاریان گنده رو داشتیم که با نهاد روحانیت یا حتی با گروه‌های مثل نهضت آزادی و غیره، اینا ارتباطات خیلی تنگاتنگی رو داشتن. امروز خیلی سخت است که بخوایم نشون بدیم که این ارتباط ارگانیک، میدونی، کماکان وجود داره. این وسط